عرض شود که من صحبت از فروپاشی نظام امریکا نکردم. نظام امریکا نظامی نیست که امروز و فردا و پس فردا فرو بپاشه. آنچه که ما شاهدش هستیم یه پروسه طولانی تاریخیه. بذارید من براتون دو تا مثال بزنم. شما میدونید 1918 همین عراق کنونی توسط انگلیس اشغال شد. این همش مال خاک عثمانی بود، نه اردنی وجود داشت، نه عراقی وجود داشت، نه هیچ کدوم. اینا همش به اصطلاح خاک عثمانی بود و انگلیس اومد و در اون عرب بیورو به قول معروف سر مارک سایکس و خود چرچیل به اصطلاح نقشه اینجا رو کشیدن و اینجا رو تقسیم کردن و به اصطلاح مثلا فیصل رو که یکی از پسرهای شریف حسین بود آوردن گذاشتنش سلطان عراقش کردن، ملک عبدالله رو هم پسر دیگه شریف حسین رو آوردن کردنش ملک عبدالله و گذاشتنش به پادشاه اردنش کردن و فرانسه هم لبنان و سوریه نصیبش شد و البته به اصطلاح قیمومیت خاک فلسطین هم به انگلیسی ها داده شد. این بعد از جنگ اول جهانی. 1920 مردم عراق قیام کردن. اون موقع بودجه دولت انگلیس تموم شده بود و نمیتونستن دوباره اونجا لشکرکشی بکنن، برای اینکه شکست سخت از دست مردم عراق توی همین نزدیک دجله و فرات خوردن و چند هزار نفر از سربازای انگلیس کشته شدن در اون زمان. چرچیل گفت ما نمیتونیم اونجا لشکرکشی بکنیم، ولی اینا یه مش بسا آدمای وحشی هستن، نمیدونن بمب چیه، فقط کافیه چند تا ما بمب بندازیم، فکر میکنن صاعقه از آسمون اومده و اینا در میرن. دقیقاً هم همینطور. چند تا بمب انداختن توی بغداد و دهات اطراف بغداد و مردم واقعا فکر میکردن که به اصطلاح صاعقه اومده و به اصطلاح در حقیقت حالا جنبش از بین نرفت، ولی به هر حال فروکش کرد و انگلیسی‌ها تونستن ملک فیصل و به اصطلاح نوری سعید رو تا 1958 اونجا نگه دارن که بعد انقلاب شد در اونجا. خب این 80 سال پیش. 70 سال بعدش، یعنی 10-11 سال پیش، امریکا برای اینکه همین خاک عراق رو اشغال بکنه 500 هزار سرباز برد به اونجا و بزرگترین ماشین نظامی رو به اونجا به کار انداخت و نتونست اشغال بکنه. برای اینکه در اون زمان کولین پاول و به اصطلاح اسکوکرافت مشاور اصلی نظامی رئیس جمهور اون زمان به اصطلاح جورج بوش اول بود، بهش گفت نباید ما از دجله و فرات بگذریم، اونجا تبدیل به یه ویتنام برامون خواهد شد و نرفتن. هر کسی یه تفسیری برای خودش داشت که چرا اینا نرفتن اون زمان بغداد رو اشغال بکنن. چینی و رامسفلد و اینا از اون زمان مخالف بودن و میگفتن ما میباید همون موقع میرفتیم. حالا میفهمیم که اسکوکرافت درست میگفت. میخوام این مثال تاریخی رو میخوام بزنم که مقاومت و آگاهی ملت ها رو شما دقت کنید، که ملتی که نمیدونستن بمب چیه الان 11 سال زیر بمباران های هر هفته حداقل 3 یا 4 روز زندگی کردن و بالاخره مجبور شد امریکا بره اونجا رو اشغال بکنه، یعنی نتونستن دولت عراق رو بندازن. و الان هم میبینید که مقاومت چطور شروع شده و حالا خواهیم دید که به اصطلاح نمیخوام پیشبینی بکنم که آیا این تبدیل به قبرستان در حقیقت ارتش امریکا خواهد شد یا نه. پس شما در برابر این ملت‌هایی رو دارید که به طور عجیبی داره آگاهی و قدرت به اصلاح مقاومتشون میره بالا. حالا ایران 51 سال پیش یه نفر به اسم آقای کرمیت روزولت، تک نفر از مرز غربی ایران به طور قاچاق وارد ایران میشه، در عرض چند ماه کاملا دولت مصدق رو دچار عدم ثبات میکنه از طریق خریدن همین آخوندها، خاشانی و بهبهانی و بسیاری از اونایی که الان در قدرت هستن، به علاوه روزنامه ها، به علاوه بقائی و مکی و اینا که دوروبر مصدق رو خالی میکنه و بالاخره شعبان دیمیخ رو میاره تو خیابونا و ملکه اعتزادی و کودتا میکنه. 25 مرداد موقعی که شاه فرار کرد، CIA به کرمیت روزولت میگه هر چه زودتر از اونجا بیرون بیا برای اینکه کشته میشی. کرمیت روزولت بهش میگه که نه، من میمونم دوباره ترای میکنم، دوباره کوشش میکنم و پیروز میشه. شما دقت کنید آیا این در اثر قدرت امریکا بود؟ نه، در اثر ضعف ما بود، در اثر ضعف خود شخص مصدق، حزب توده و حتی ملت ایران بود، که به همین سادگی برنامه اصلی 28 مرداد رو کرمیت روزولت و یا به اصطلاح برادران دالس نریختن. یه نفر به اسم ویلبر، حالا اسم کوچکش یادم نیست، یا جان ویلبر، که کتابی بعدش به سال یک کتابچه آموزشی برای مأمورین CIA که در جاهای دیگه اگه بخوان کودتا بکنن چه کار باید بکنن، که نیویورک تایمز سال 2000 آوریل 2000 مقاله مفصل تمام صفحه نیویورک تایمز راجع به این قضیه نوشت و من اینو ترجمهش کردم. یه نفر به اسم ویلبر و بعدش آقای کرمیت روزولت میتونن بیان دولت مصدق رو از پا در بیارن. حالا بیان از پا در بیارن. آیا ملت ایران چنین اجازه ای میده؟ حتی به نظر من حمله نظامی به ایران با شکست کامل روبرو خواهد شد. حالا جلسات آینده میتونیم راجع به این قضیه تمام به اصطلاح هم این طرف رو و هم اون طرف رو میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم که چه موانعی بر سر چنین حمله ای وجود خواهد داشت و چرا در درون هیئت حاکمه امریکا بر سر این مسئله اختلاف هست. دو به اصطلاح مثلا ریچارد آرمیتاژ و یا خود کولین پاول که اینا دو نفر هستن توی وزارت خارجه کاملا مخالف این قضیه هستن، در حالی که جان بولتون که برادرش هم توی کاخ سفید است، جان بولتون توی به اصطلاح وزارت خارجه امریکا و برادرش جوشوا بولتون توی به اصطلاح کاخ سفید هستن، اینا کاملا به اصطلاح جزء لابی اسرائیل و شارون هستن و کاملا موافق با حمله به ایران هستن. به نظر من الان حرف کولین پاول و چیز اینا عاقل‌ترن، چون آدمی مثل ریچارد آرمیتاژ کلی به اصطلاح تجربه داره، به اصطلاح گن‌هو نیست. به هر حال من به اصطلاح راجع به این قضیه خیلی صحبت کردیم، ولی میتونیم اینا رو جوانب مختلفش رو باز بکنیم.